آوای تیوان.
سلام.
سلام. دوستان و آقای تیوان. سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان گرامی سلام. گپ و گفت ما رو از تماشاخانه باران می‌شنوید. فروردین ماه 96، نمایش بانوی نامه‌ها و بهاره مشیری، طراح، کارگردان و بازیگر اثر.
سلام عرض کردم، امیدوارم که خوب و خوش باشن و حالا که در آستانه، هنوز هم در آستانه سال نو هستیم، سال نو رو هم تبریک میگم به همه.
سلامت باشید، سال شما مبارک.
مرسی.
خانم مشیری عزیز، بانوی نامه ها رو روی صحنه ها دارید. بله. مونولوگی با سبک اجرایی کمدی، بفرمایید که مخاطب با چه فضا و داستانی روبروه؟
ببینید، یه نمایشنامه فانتزیه. البته من خب خیلی فانتزیشو بیشتر کردم در واقع، چون نمایشنامه طنز ولی خب رئال نوشته شده، ولی من فانتزیشو بیشتر کردم. یه نمایش کوتاه، خیلی فکر میکنم که هم از نظر اینکه محتوا داشته باشه اثر مناسبیه و هم اثر شادیه.
درسته. در واقع الان همطور که اشاره کردین، شما توی متن دست بردید یا وفادار بودید به متن اصلی؟
من به متن وفادار بودم، منتها متاسفانه به دلیل اینکه خیلی طولانی بود متن، چون حالا تو بخش نوشتار تا اجرا فرق میکنه، من مجبور شدم که کوتاه کنم.
خودتون بازنویسی کردید؟
نه، بازنویسی نکردم. یه بخشایی که احساس میکردم که شاید تکراری داره صحبت میکنه و اطلاعات ویژه‌ای نداره، که البته این طور نیست، ولی خب به هر حال یه بخشایی رو مجبور شدم که حذف کنم.
چطور شد که بازی و اجراش رو هم خودتون به عهده گرفتین و از بازیگری استفاده نکردین؟ چون فکر می‌کنم خیلی کار سخت و ثقیلی باشه، کارگردانی، طراحی و بازی.
بسیار سخته، به دلیل اینکه من در واقع بازیگری کردم همیشه و الان هم دانشجوی فوق بازیگری هستم و کارگردانی بیشتر در مقوله نمایشنامه خوانی کار کرده بودم و معمولا هم خودم هم بازی داشتم. به همین دلیله که در حقیقت بازی مونولوگ باعث شد که من کارگردانیشم، طراحی کارگردانیشم خودم بکنم.
اول یه گروه کارگردانی هم همراهتون داشتید؟
بله بله بله، من گروه داشتم و از مشاوره آقای حمید پورآذری هم استفاده کردم، باشون مشورت کردم در مورد کار، ایشون لطف کردن تشریف آوردن سر تمرین من، چون من به هر حال دوست داشتم که یک آدم متبحری منو از بیرون ببینن و نظرشون رو بگن، که ایشون هم نظراتی که دادن خیلی کمک کننده بود و ما با هم دیگه راجع به کار صحبت کردیم و به این جنبندی که میبینید رسیدیم.
بسیار عالی. آلن بنت نمایشنامه نویسیه که معمولاً و اصولاً موضوعات اجتماعی و دغدغه‌های اجتماعی رو به صورت طنز، که طنز تلخی هست، مینویسه. این نمایشنامه هم درسته که طنز و چه کمدی شاید از نظر خیلی مخاطبا بیشتر باشه، اما یه تلخی توش داره. خودتون موافقی؟
بله 100%، همینطوره. به دلیل اینکه اساساً ما زندگی آدمی رو می‌بینیم که در واقع شبیه به این آدم رو ما زیاد می‌بینیم و حتی شاید خودمون هم دوچار همون حالت‌ها باشیم. من اتفاقاً قبلا هم توی مصاحبه دیگه‌ای گفتم که ما در حقیقت، من میتونم به راحتی تنهایی این آدمو درک بکنم، چون آدم قرن 21 آدم تنهاییه و این زن یک زن تنهاست که تمام راه ارتباطیش با آدمهای دیگه همین نامه نوشتن هاست، که حالا گاهی اوقات آدما برای اینکه سر خودشون باز کنن یه جوابی بهش دادن، ولی به صورت کلی این آدم تنهاییه. برای همین هم هستش که من اصلا کلا متن انتزاعی گرفتم و در واقع اجازه دادم که تماشاگر و مخاطب وارد جهان ذهنی این آدم بشه.
نمایشنامه همونطور که حالا خودمونم دیدیم و خودتون اجراش کردین، یه فضای فانتزی داره. من میخوام بدونم شما یه تیپی برای این شخصیت ایرنه ساختید، در کنار تمام اون فضای فانتزی که داره و تیپ سازی که شما کردین، در نهایت شخصیت ایرنه راداک یه شخصیت پیچیده‌ایه، یعنی یه جای کنجکاوه، یه جای دلسوزه، یه جای اصلا انگار یه روان پریشی هایی داره. میخوام میخوام بدونم که شما برای اون تیپ سازی که مخاطب دچار تناقض نشه ما بین این شخصیت و تیپ چه تدبیری داشتید؟
من در حقیقت خیلی با عرض معذرت با تیپ سازی موافق نیستم، به دلیل اینکه من نمونه این آدم ها رو با این نوع رفتار واقعا دیدم و نمیتونم بهش بگم که این تیپ، مثلا تیپ ما میگیم تیپ فرض کنید قصاب، تیپ نمیدونم راننده، اینو نمیتونیم به عنوان، من آدم هایی دیدم که همین ویژگی های خاصی داشتن که شاید در جهان عادی آدم ها بهش توجه نمی کنن و فکر میکنن که خب این آدم من، ولی وقتی رو صحنه نمایش به اون شکل آدم ظاهر میشه همه فکر میکنن داره میره به سمت تیپ، ولی به نظر من اینطور نیست و این آدم در عین اینکه این ویژگی های گفتاری رفتاری رو داره در این حال یک شخصیت ویژه است و همونجور که گفتین شخصیت بسیار پیچیده‌ایه، به دلیل اینکه میگم اون تنهایی که داره و اون نگاهی که به اطرافش داره و راجع به همه چیز قضاوت عجولانه میکنه، ارتباطش با آدم‌ها و این جهان‌بینی که فقط خودش داره و داره فقط خودش رو می‌بینه، عین کسی که سرش تو برفه و فقط خودش رو می‌بینه.
من خودم به عنوان یک بیننده وقتی کارو دیدم، اولش که داشتم کارو می‌دیدم بیشتر اون بچه فانتزیش بر من غالب بود، کم کم اواخرش شاید به اون شخصیت پیچیده‌اش پی بردم. همونطور که خودتون هم اشاره کردین که بچه فانتزی کارو تعمدن بیشتر کردی، فکر نمی‌کنید همین زیاد شدن بچه فانتزی این تناقض رو حداقل برای من ایجاد کرد؟
شاید این به وجود اومده برای شما، ولی من دلم میخواست که در دل
مخاطبای بیشتری هم این حالت براشون پیش بیاد.
ممکنه بله، ولی اگه توجه کرده باشین ما خیلی از بزرگسالان مخاطب کارتون ها هستن و انیمیشن ها و ما خیلی خوب باور میکنیم، ما وقتی شرک رو نگاه میکنیم شرک رو باور میکنیم و همه اون اتفاقایی که داره میفته و حرفایی که زده میشه ما همه اون رو قبول میکنیم و میپذیریم. من خیلی خودم این سلیقه شخصیمه، فکر میکنم که جهان فانتزی خیلی جهان ویژه‌ایه و خیلی راحت تر حرفشو به دیگران انتقال میده.
دو تا طراحی که تو کار شما توجه من جلب کرد، یکی طراحی لباستون بود که خیلی فانتزی بود، به شدت فانتزی، یکی طراحی پوسترتون.
بله.
طراحی لباستون، خب میگم به خاطر رنگ بندی یا نوع لباس، همه اینا حالا یه توضیح در خصوصش بهمون بدین. یکی هم طراحی پوستر بود که برام خیلی جالب بود، اون عینک و دست‌هایی که بزرگ نمایی شده و رنگ داره در مقایسه با سایر قسمت‌های اون اجزا و صورت ایرن راداک، انگار داره اون وجه کنجکاو بودن و قضاوتگر بودن این شخصیت رو نشون میده. من میخوام در خصوص اینا برام توضیح بدید.
من در مورد لباس دلم میخواستش که من با طراح لباس که صحبت کردم، خانم بلمه، که خیلی هم ازشون ممنونم به خاطر طراحی خیلی زیبایی که کردن، وقتی که صحبت کردم من دلم میخواد که رگه هایی از دلغک رو در لباس ببینیم و این رنگ شاد رو میخوام که لباس پر از رنگه و در حقیقت پارادوکس تلخی تنهایی این آدم و موازی بودن زندگی این آدم با دلغک. ما همه میدونیم که دلغک همه رو شاد میکنه و میخندونه ولی خودش خیلی تنها و غمگینه و خیلی دلم میخواست که این دوتا رو پارالل با هم پیش ببرم. طراحی پوستر دقیقا همین نکته که اشاره کردین، دست ها مهم بودن به دلیل اینکه این زن ارتباطش با نامه نوشتنه و دستاش خیلی برای من مهم بود و عینک خیلی مهم بود به دلیل اینکه این همه چیزو از پشت عینک خودش داره نگاه میکنه و فقط اون چیزی که دوست داره میبینه، یعنی مثلا راجع به همسایه که حرف میزنه مدام داره میگه اینا به بچه رو میتوجهن، اینا بچه رو رها کردن، منتها واقعیت و حقیقت رو به راحتی میشه دید ولی نگاه نمیکنه به اون چرا که خودش میخواد و نگاه میکنه.
یه جوری شخصیت قضاوتگر یک طرفه خودش رو داره نشون.
بله.
یه سوالی جسارتم میپرسم، با توجه به اینکه سبک اجرایتون مونولوگه و حالا اصلا اختزای نمایشنامه بوده، احساس نمیکنین فضای سالن باران یه مقدار برش بزرگه؟ چون اصولا مونولوگ به خاطر اون ارتباطی که شخص بازیگر با مخاطب میگیره انگار یه فضای صمیمانه تری رو میطلبه، ولی اینجوری انگار این فضای سالن باران به خاطر بزرگیش انگار یه خورده مخاطب مثلا پرت میکنه، یه حریم براش ایجاد میکنه.
دقیقاً همینطوره، من با حرف شما موافقم. من دلم میخواست که یک بلک باکس کوچولو داشته باشم، ولی شرایط جوری ایجاد شد که من مجبور شدم که اینجوری اجرا برم، به اضافه اینکه خب سالن باران و از نظر سطح اون لولی که دلم میخواست تو سالونی باشم که یک سطحی داشته باشه و اون لولی که من دلم میخواست داشته باشه، به همین دلیل من با مدیریت سالن باران صحبت کردم. ولی حقیقت اینه که این صحنه برای من بزرگه و حتی جایگاه تماشاگرها هم برای من زیاده.
درسته. به عنوان اول از همه، خودتون چون اشاره کردین بازیگری که سابقه بیشتری در زمینه بازیگری داره و حالا در زمینه کارگردانی، نگاه شما به مونولوگ چیه؟ من دوست دارم برداشت شما رو نسبت به اجرای مونولوگ بدونم در مقایسه با بازی‌هایی که پرسوناژهای بیشتری داره.
خب ببینید، وقتی شما توی نمایشی بازی می‌کنین که پر از پرسوناژه یا حتی یک پرسوناژ دیگه، شما این بار رو دو نفر تقسیم میشه، روی چند نفر تقسیم میشه و شما در حال دیالوگین. وقتی در حال دیالوگین، به هر حال یک آدمی هست که با شما داره پاسکاری میکنه، ولی وقتی مونولوگ اجرا میکنین، تنها ترین آدم روی زمین میشین در واقع. من به جز حالا تو نمایشایی که مونولوگ داشتن، خب صحنه مونولوگ داشتم در طول نمایش، ولی این دومین باره که مونولوگ، نه سومین باره، یه بارم نمایش نامه خونی کردم، سومین باره متا دومین اجراه که من دارم مونولوگ اجرا میکنم و این طولانی ترینش بود، به دلیل اینکه میگم من فکر میکنم خیلی یک نوع فشار مضاعف داره، به خاطر اینکه تو واقعا احساس تنهایی کامل میکنی و
مخاطبم حتی نمیتونه بهتون تقلب برسه.
نه یعنی دیگه حتی هیچ، به خصوص حالا توی همچین متنی که از هر دری سخنی میگه و یه روند قصه ای نداره، چون وقتی روند داری شما میدونی که الان خب میخوام این صحنه رو بگم، بعد اینجا رو تعریف میکنم، بعد ولی اینجا چون روند نداره، من این حال، من خوشبختانه حفظیاتم خیلی خوبه، ولی واقعا این خیلی سخت بود، این زنجیر کردن این صحنه ها به هم چون کاملا بی ربطن.
با توجه به اینکه این روزها خیلی باب شده این سبک اجرایی مونولوگ، یعنی اغلب نمایش ها به صورت مونولوگ اجرا میره، شما احساس میکنین رسالت مهمتری داره مونولوگ؟
من اینی که میگم فقط یه حسه، یعنی چیز جنبه علمی واقعا نداره، ولی من حس خودم اینه که بازم برمیگردیم به همون صحبت قبلیمون که آدم ها تنهان. من فکر میکنم که ما انقدر جهان این روزامون تنهاست، ما صفحات فیسبوکمون شلوغه، صفحات اینستاگراممون پر از دوسته، ولی در نهایتش ما تنهای تنها هستیم و فکر میکنم شاید این حس تنهایی غالب شده تو آدم روزگار ما. شاید حالا من کشورهای دیگر رو واقعا نمیدونم، که احتمالاً که همه جای جهان همینطور باشه، ولی فکر میکنم این خیلی غالب شده و به صورت ناخودآگاه یه تاثیر روحی و روانی به نظر من گذاشته. این حس منه واقعا.
به عنوان آخرین سخن، حرف پایانی شما رو میشنویم.
من خواهش میکنم از مردم، به خصوص دانشجوها، من خودم هم الان دانشجو هستم در حال حاضر، تشریف بیارن، اجرای ما رو ببینن و همراهی و کمک بکنن، به چون یک بار دیگه من توی مصاحبه دیگه هم گفتم خوبی تعدد سالن ها اینه که ما الان دانشجوهای زیادی دارن از دانشگاه میان بیرون و این بچه ها بازار کار ندارن، چون جاهای کم، سالن های کمی برای اجرا هست که بیشتر برای اجرای حرفه‌ای، و دانشجویی که تازه اومده بیرون امکان و مجالی برای نشان دادن خودش، برای ابراز مطرح کردن خودش و اینکه کارش نشون بده نداره، و فکر میکنم که سالن های خصوصی که الان ایجاد شده برای دانشجوها خیلی خوبه و اینکه به نظر من خیلی خوبه که همدیگر رو همراهی کنیم و پشتیبانی کنیم که کارها دیده بشه، چون الان من هم تازه الان چند روز از اجرای من گذشته همه دارن به من میگن، البته ما تبلیغاتمون خیلی دیر بود به خاطر اینکه تعطیلات نوروز بود، ولی مسئله اینه که واقعا الان تازه به من میگن مگه اجرا داری، یعنی اینقدر چیزه، به نظرم که خیلی خوبه که حمایت کنن.
انشالله.
مرسی از شما.
مجددا سپاسگزارم از سرکار خانم بهاره مشیری بابت حضورشون در این گپ و گفت. من پرند محمدی قدان همراهی صمیمانه شما هستم و همه شما عزیزا رو تا گپ و گفتی دیگر به خدای مهربان میسپارم. سلامت باشید و سبز.